سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب در جلسه گذشته در باب تعریف معرفت و دو رویکرد مختلفی که در حوزه معرفت مطرحه اشاره کردیم، گفتیم در سنت اسلامی بیشتر رویکرد ارسطویی در تعریف معرفت رواج پیدا کرده که با معرفت به عنوان علم تعریف می شود که صورتی است که حاصل از شیء، بعد گفته می شود که علم حضوری و حصولی داره و در سنت دیگری که ریشش گفتیم در سقراط هست و امروز معرفت شناسی و اپیستمولوژی جدید بیشتر اون تعریف رو دنبال میکنه چی بود؟ معرفت، تعریف معرفت چی بود دومی؟
تعریف دومی میشد که بر
اساس معرفت دانش
یکی قابل اتکا باشه.
نه، یه تعریفی گفتیم در معرفت باور صادق
موجه،
باور باشد مطابق با واقع اگر باشد، گفتیم خیلی در تعریف مهم نیست، موجه هم باشد یعنی دلائل کافی برای او ارائه شده باشه. امروز به مناسبت خیلی سریع فهرستوار میخوایم از سنت‌های معرفت شناسی یا سنت‌های معرفتی بدم در طول تاریخ یاد کنیم تا بعد برسیم که کلام اسلامی تا چه اندازه از این سنت ها متأثر بوده.
همون تاریخ سیر رو؟
بله،
چون گفتی ارکان و عجزه شناختی هم میگیم بعدش
فارد داشت. ارکان و
عجزه شناخت شناسی رو فرد
میگم بله اون بحث دادی بعد از این بله اون رو میخواستم این بحث رو اون جلسه بگم نرسیدم موند از جلسه قبل، ولی خب مهمه حالا دوستان چون ممکنه درگیره این فضاهای فلسفی در غرب و این ها نیستند، شنیدن این قصه و این ماجرای مبانی معرفتی در اون طرف و بعد میخوان وارد سنت اسلامی بشیم بگیم در سنت اسلامی چگونه این رویکردها تأثیر گذاشت یا متکلمان ما نقد کردند نپذیرفتند و وضعیت امروز دانش کلام ما در چه موقعیتی قرار داره از جهت این رویکردهای معرفتی. اگر بخوایم قدیمی ترین رویکردهای معرفتی رو یاد بکنیم در تاریخ بشر، امروز میگم در تاریخ کهن بشری، البته حالا هرچی نقل میشه گزارش هاییست که عمدتا بیشتر خود غربیان دادند و شاید تحقیقات دیگه چیز دیگری رو اثبات کنه، ولی اون چه مشهوره و شواهد کافی داره این است که قدیمی ترین سنت های معرفتی در تاریخ بشریت سنت شهودگرایی با این تعبیری که خواهیم گفت و سنت عقلگرایی است. یه دوگانه ای در اینجا مطرح می شود به وقتی ما مکتبهای بشری رو در عمق تاریخ دنبال می کنیم به یکی از این دو رویکرد ارتباط پیدا می کنند. حالا تعبیر شهودگرایی تعبیر خیلی دقیقی مثلا با توجه به ارتکاز ما
نیست با توضیحش بدید که مقابلش رویکرد عقل‌گرایی، حالا در سنت به این جای این میگن گنوسیگری، این گنوسیس، گنوسیگری که عربی چی میشه؟ شما این بحث و رشتتون خیلی باید دنبال بشه. غنوسیه ترجمه میکنن به غنوسیه، که میگن ریشه همه گرایش های عرفانی با همه معانی در مکاتب ادعا الان بر این است. اونایی که مطالعات گنوسیزم رو دنبال میکنن معتقدن که همین ریشه شهودگرایی است. شهودگرایی چند ویژگی کلی داره، یعنی گنوسیز از بعد میگن یعنی گنوسیگری تا با این شهودگرایی امروزی قاطی نشه. گنوسیگری همونطوری که از واژه‌اش پیداست، یک واژه در واقع یونانی تحت عنوان گنوسیز یعنی معرفت. اما کدام معرفت؟ معرفتی که دو یا سه ویژگی اصلی داره. یک، این معرفت رازورانه است، یعنی توأم با نوعی پوشیدگی، نوعی معما همراهه. دوم، معرفتی است باطنی، از ظاهر عالم، از مواجهه مستقیم ما با عالم درک نمیشه، نمیتوان در اجزا و عناصر مادی عالم این نوع معرفت رو پیدا کرد. و ویژگی سومش این است، یک معرفت مستقیمه. درست است که در عالم دنیا نمیتوان اون رو یافت، اما به باطن وقتی ما به این حقیقت مراجعه میکنیم، هیچ واسطه ای میان من به عنوان دارنده این معرفت و حقیقت وجود نداره. این حقیقت مستقیماً در روح من. میدانیم یکی از پیشفرض‌های غنوسیگری تفکیک عالم به جهان خیر و شر. عالم یک دوگانه کاملا منحاست، از خیر و شر داره. خیر عالم روحه، عالم نوره. بعد گفتن یک نوع عالم تجرده. شر عالم دنیاست، عالم ماده است، سراسر درش شرده. پس معرفت گنوسی معرفت مربوط به عالم نوره. و این است که این نوع معرفت روشنی میاده.
معرفتش
معرفت
شخصی
میشه
بس.
بله دیگه. بله نه معرفت. این
در. چیزی که مثلا یه معرفت که همه رو ماهیت لیسیده باشه که رازآلود وقتی باشه نمیشه.
درست، عقل‌گرایی در مقابل او معتقد است که چنین معرفتی چون شخصی است، قابلیت انتقال، استدلال و گفتگو نداره. ما نمیتونیم اون معرفت رو گفتگو کنیم چون معنای مشترکی ازش نداریم. پس بنابراین باید به چیزی مراجعه کنیم که قابلیت محاسبه داره. در مقابل گنوسیز یک اصطلاحی مطرح شد به نام، حالا ما الان بشه ریزن، عقل یا ریزن، یک شناختیست متفاوت از شناختی که به گنوسیز میرسه. کار ریزن محاسبه است، ایرتیو، ایریشش توی لاتین میگن رتیو، یعنی محاسبه کردن. دستگاه محاسباتی رو از همین میگیرن دیگه. عقلی داریم که وقتی به اشیا برخورد میکنه اونم چند ویژگی داره. یک این است که از طریق مفاهیم درک میکنه، اونم مفاهیمی مشترک. عقل یه مفهومی رو استخراج میکنه که با دیگری مشترکه. ممکنه ما در جزئیات مشترک نباشیم. الان احساس من نسبت به یک طبیعت ممکنه با احساس شما یعنی ادراک من متفاوت باشه. اما وقتی از اونجا سخن میگیم، میگیم رنگ سبز، این رنگ سبز دیگه مشترک. یا وقتی میگیم مثلا فرض کنید جوهر، این جوهر دیگه مشترک. پس یک از طریق مفاهیم مشترک انسانی بیان میشه که فرمودید این کلی طبیعی. پس این نکته دوم، پس بنابراین برخلاف گنوسیز معرفت مستقیم نیست. ما با حقیقت یک مواجهه رویارو درگیرانه نداریم. ما فارغ دلانه یک احساس رو به ساحت عقل خودمون میاریم، در اونجا تبیین میکنیم، حالا میشینیم بر سر چیزی صحبت میکنیم که دیگه اون واقعیت خارجی و اون ارتباط مستقیم رو نداره. ویژگی دوم عقل این است که قدرت سنجش داره. یعنی میتوان بین یکی و دیگری مقایسه کرد. وقتی میگیم سنجش، شما همه انواع سنجش بگیرید. سنجش داریم به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی، بین اونها ترکیب ایجاد میکنیم. ما از دو تا مفهوم ممکنه مفهوم سوم بسازیم، از دو تا مفهوم ممکنه یک گزاره درست کنیم، یک گزاره رو با یک گزاره دیگری ترکیب کنیم، هر شبه چیزی به دست بیاریم. نکته سوم، ویژگی سوم این است که مدلله. شما می توانید برای او دلیل اقامه کنید، شواهد جستجو کنید، حالا که معرفت گنوسی شاهد پذیر نیست. من نمیتونم از اون چیزی را که میابم برای شاهد بگم، من بگم چنین احساسی دارم. حالا این بحث خیلی طولانیست به نظر من، برای دوستان در رشته عرفان و تصوفی اینها این ریشیابی تاریخی بسیار مهمه. شما خیلی سطحی و ساده از کناره میگذاریم. الان میدونیم مطالعات گنوسیگری خیلی گسترده شده. شاید مثلا 5 سال پیش حالا من مراجعه میکردم، خب علاقه داشتم، کتابای قبلی هم دارم، مثلا شاید 4-5 سال قبل میدم، چقدر کتاب ترجمه شده، چقدر مقاله روی زمینه کار شده. همین کتاب آقای هاینس هالم که خیلی کتاب به نظر من خطرناکیه، یعنی کسانی در حوزه شیعه شناسی کار میکنن، که به فارسی هم ترجمه شده، به ترجمه عربیش همین غنوسیه است، غنوسیه الغنوسیه فی الاسلام. بعدی مقالاتی داره و این اعتقادش این است که اساساً تشیع همون اندیشه غنوسیگری است که وارد جهان اسلام شده. چه هاینس هال یا هاینش هال، چون آلمانیه هاینس هال، ولی توی فارسی هم ترجمه شده، ترجمه انگلیسی هم داره، عربی هم داره، فارسی هم ترجمه شده.
فارسی چیه؟
خاطرم نیست، شاید سرچ کنید، همین شاید گنوسیگری در شیعه یا هر چیز جوری یادم که ترجمه فارسیش هم دیده هست. من با عربیش آشنا شدم، بعد نسخه انگلیسی زمان لازم داشتیم، یک پایان نامه دکتری همین که از دوستان زیر نظر من کار کرد و موقع نیبت انگلیسیش هم پیدا کرد. خب ببینید، گنوسی شناسان به یه تعبیری کسایی که توی زمین دارن کارهای خیلی گسترده میکنن، اعتقادشون بر این است. ولی یه بحث خیلی مهم نیست که از کجا آغاز شده. مثلا پدر و تبار و ریشه گنوسیگری چیه؟ یه عده گفتن ریشه گنوسیگری توی آیین‌های هندیه، یه عده گفتن در تحقیقات و تحقیقات گفتن که در بخشی از روم قدیم ریشه گنوسیگری اونجاست، از اونجا. بعضی ها گفتن اتفاقا تو ایران، تو این زمین هم مقاله الان زیاد نمیشده یا ترجمه شده، گفتن ایران ریشه شه. بعضی ها گفتن بین النهرین، همین آیین های به اصطلاح
موجود توی حوزه بین النهرین که ما به دیسانی مثلا دیسانی ها اینا از همین ریشه های گنوسیگری معتقده. بعضی از این متفکران عرب مثل آقای محمد عابد الجابری در اون کتاب نقد عقل عربیش این گنوسیگری رو مطرح میکنه و به شیعه نسبت میده، به این رشته های تصوف و شیعه‌گری و اینها. یه نکته بسیار مهم این است که اساساً این گرایش هیچ تباری الان در تاریخ براش پیدا نشده، اینجا و اونجا خودشو نشون داده. مثلا مانویگری یک گفتن ترکیبی از قنوسیگری و مسیحیت، یا همین جریان مرقیون توی مسیحیت، مسیحیت کلیسایی، این ترکیبی از همین آیین قنوسیگری با مسیحیت. یعنی یک
کتاب است قنوسیون در اسلام، شیعیان قالی و علویان، مترجمشون اسلام موسوی خرقایی
خالی. بله همین، بله. حتی دو تا کتاب داره، شاید دومی ترجمه شده.
یه قنوسیون در اسلام
همین
شیعیان قالی و علویان.
بله همین کتاب علا قنوسی یا فلسطان تو عربیش ترجمه شده. یه کتاب دیگری داره در مورد خود قنوسیگری هست و شاید مجموع مقالات هم هست، چون تو ذهنم. خب ببینید جریان عقل‌گرایی از کجا پیدا شد؟ عمدتاً معتقدن که این عقل‌گرایی به این معنا از یونان باستان آغاز شده. اساساً کشف عقل به این معنا که ما یه قوه‌ای داریم، قوه دراکه‌ای داریم که از طریق مفهوم سازی، صورت سازی با واقعیات برخورد میکنه و این دارای یه منطق ذهنی است، همین قیاس ارسطویی، یه سیر قیاسی داره و از اون طریق ما میتوانیم نوعی استنتاج بکنیم. این اساساً مولود اندیشه یونانیه. بعضی ها ادعا کردن در هیچ ساحت تمدنی دیگری ما اساساً از چنین عقلی گزارش نداریم. این رو یونانیان به دست آوردن، کشف کردن، بافتن، ساختن، نمیدونم با چی بگید، که چنین دستگاهی ذهن انسان داره که قدرت خوی. اولین دوگانه‌ای بود که در سنت معرفتی به وجود آمد. میدانیم که عقل‌گرایی خودش در سنت قدیم و بعد در سنت اسلامی و جدید به دو گرایش عقل‌گرایی محض یا به اصطلاحی مشائی‌گری و عقل‌گرایی اشراقی تقسیم شد. بعد این شهود گرایی رو نیستم خب یه عقل گرایی محض داریم که در سنت یونانی وجود داره و پایه‌گذاری سقراط، و یک عقل گرایی اشراقی داریم که میگن پایه‌گذارش به طور مشخص افلاطون. ببینید یک وضعیت تو الان تو سنت اسلامی آمد، فلسفه مشا شد و اشراق. ببینید چه مشا و چه اشراق هر دو در سنت عقل‌گرایی تعریف میشه. فلسفه اشراق عرفان نیست، اشتباهی که میکنم. تفاوت میان عقل‌گرایی محض و عقل‌گرایی اشراقی در هر دوی اینها پایبند اصول عقل‌گرایی هست، یعنی استدلال دارن، مفهوم مشترک میسازن، معتقد به تفاهم و انتقال دانش هست. اما با این تفاوت که در نگاه عقل‌گرایی محض که بعد ارسطو این رو خیلی تبیین کرد و توسعه داد، اعتقاد بر این است که همین عقل به تنهایی از طریق همین مدارک ذهنی میتواند واقعیت رو بشناسد، نیازمند به هیچ چیز دیگری هم نیست. جریان اشراقی معتقد است که عقل ما رو به شناخت میرسونه، اما تا یک اشراقی نباشد، تا یک درک باطنی نباشد، تا
انسان از اون بر عالم با نوعی شهود ارتباط پیدا نکنه، مسیر عقل‌گرایی هم به سرانجام نمیرسه. یعنی جریان اشراقی در سنت عقل‌گرایی تولید میشه با این قید که نظام تعقل بشری نیازمند به یک مدد و امداد بیرونی است. این امداد بیرونی نوع اشراق است. این است که هیچ فیلسوف اشراقی در هیچ کدام از آثارش نمیگه من این رو شهود کردم پس بنابراین عرض شود که عقل بذاریم کنار. و در شیخ اشراق غیر از اون کتاب های عرفانیش که نوشته، خب بله او عرفانیه سریع، اما اونجایی که حکمت اشراق نوشته در سراسر حکمت اشراق هر جا ادعا کرده مانند ابن سینا استدلال کرده. ولی تفاوتش این است که من با شهود دریافتی پیدا کردم که وقتی میخوام مسیر عقل رو طی کنم از اون خطا بیرونه. به تعبیری من به عالم او میگه با عالم انوار متصل میشم، از طریق اتصال با عالم انوار میتوانم در این ظلمتکده عالم درست استدلال کنم. یک مکاشفه ای داره هم شیخ اشراق نقل میکنه با ارسطو، این نمونه تأثیر اشراق در فلسفه اینه. با ارسطو وقتی مواجه میشه منازه گفتگوشو با ارسطو مینویسه، میدیدم که شیخ یونانی آمد و خلاصه باش بحث کردم بر سر همین که علم آیا منحصر در واسطه صورت هست یا نیست، العلم و صورت الحاصله یا نه. اونجا شیخ اشراق ارسطو رو در اون مکاشفه محکوم میکنه، میگه اگر اینجوری گفتید اینجوری میشه انجور. بعد ارسطو مجاب میشه که بله علم غیر از علم حصولی علم حضوری هم داریم. یعنی یک مثلا شهودی که دارد بعد میاد حالا توی مقام برهان این رو تنظیر میکنه تبیین میکنه. خب این یک سنتی که از گذشته بود و تا امروز هم هست. در مسیحیت دقیقاً این سنت عقل‌گرایی و سنت اشراقی به وجود آمد. در سنت ما که معلوم از زمان شیخ اشراق به وجود آمد. این که میگه فرض کنید یک فلسفه ایرانی بود و من از عرض شود که فلسفه اشراقی ایرانی است، بازار این را مقدارش دیگه داستانه. یعنی هیچ تاریخی برای مدعیات شیخ اشراق وجود نداره. اگر باشد همون گنوسیزمی است که عرض کردم، همون شهودگرایی اشراقگرایی گنوسیستی که بعضی اصلا گفتن محطش ایران قدیمه، شاید میخواد به او اشاره کنه. ولی حرفایی که شیخ اشراق در حکمت الاشراق داره هیچ سابقه ای در هیچ دانش معرفتی ایرانی نداره و امروز تا کنون هیچ سندی برای صحت مدعیات شیخ اشراق که ملو صدرا حاجی سبزوان تکرار کردن دیگه اینا وجود نداره. این ظاهرش این است که همون گرایش های گنوسیگری یا اشراقی در سنت عقل‌گرایی یک جریان جدید ایجاد کرده که همون نهضت اشراقیان. حالا میدانیم که دوباره این جریان تو مسیحیت عیناً سنت الهیاتی و کلامی مسیحیت هم دو تیکه کرده. یه سنت اشراقی است که شخصیت برجستش آگوستینه یک سنت سنت توماس قدیس. دقیقا اونجا همین داستان ما هست. در سنت ما خوب شیخ اشراق هست، بعد مدرسه شیراز دیگه، عمدتاً مدرسه شیراز رویکرد اصلیش تا میرفندرسکی اینا اشراقی هست. از اون طرف در حوزه عقل‌گرایی ابن سینا هست، شاگردان ابن سینا هست و امتدادش در کار بعد یک خود بحث خواهیم کرد تو منابع معرفت و اینها که مولا صدرا آمد این ترکیب رو خواست بین این چند سنت ایجاد. این سنتی که در گذشته و در به حساب دنیای قبل از مدرن، مدرن و غربی بود، در سنت غربی از آغازی که بحث‌های جدید مطرح شد به نوعی در مقابل سنت‌های معرفتی قدیم هم واکنش نشون دادن، دو تا جریان جدید معرفتی به وجود آمد که از اونها تعبیر می‌کنیم به تجربه گرایی و عقل گرایی، امپیریسیزم و رشنالیزم. این دقیقا همین رتی ها که عرض کردن، ریزن وقتی میخوان صفت درست کنن بهش میگن رشنال، یعنی عقلگرایی دوران مدرن در واقع امتداد همون عقلگرایی دوران جدیده، دوران قدیمه. یعنی اون عقل ارسطویی که عقل مفهومساز، امروزی هم میگن سوژه، ساژه، سوژه محوره، اون داره میاد توی دوره جدید، از توش عقلگرایی در میاد. یه سنت دیگری هم به وجود میاد که گرچه سابقه ای دارد اما نه به این شکل، این سنت تجربه گرایی. تفاوت میان تجربه گرایی و عقلگرایی چیه؟ تجربه گرایی اعتقادش بر این است که هر گونه معرفتی که ما از جهان بیرون داریم، جهان بیرون یعنی خودم و دیگری، هر چه معرفت دارم همه اونها برمی‌گرده به احساس. خوب اراده فهمیدید احساسه. حالا این احساس غالبا میگن هم احساس بیرونی هم احساس درونی، حس ظاهر و حس باطن گفته میشه. فرق نمی کنه، من یه احساسی درون دارم به نام درد، به نام خوشی، یه احساس ظاهر دارم به نام فرض کنید رنگ خاص یا یک صوت با یک هر شبت که طول موج خاص. خب بقیه معرفت ها چی؟ ما یه معرفت کلی داریم که اصلا ربطی به احساس نداره. اینا رو از کجا میاریم؟ اصل علیت داریم، اصل تناقض داریم، ده ها اصل داریم. اینا رو از کجا میاریم؟ از دیدگاه تجربه گرایان تمام اونا به احساس برمیگرده. انسان بر اثر تکرار احساسهای مختلف در شرایط مختلف در ذهن خودش یه قاعده درست میکنه. پس علیت یک حکم عقلی نیست،
نتیجه
تجربی است. بارها ما یه چیزی رو دیدیم، دیدیم هر موقع فرض کنید یک کسی کبریت میزنه زیر یک کاغذی، کاغذ آتش میگیره. هر موقع ابر میاد و سرما هست، بلافاصله پشت سرش باران یا برف میاد. چون تکرار این رو ما دیدیم، میگیم پس بنابراین بین این دوتا یه رابطه است. این رابطه رو در ذهن به نام علیت، به نام سببیت تولید میکنیم، و الا ما در عقل خودمون هیچ چیزی در باب علیت نداریم. اصل تناقض هم همینه و سایر اصلا
نقضش
چی؟
نقضش
این خیلی بحث کردن که آیا بحثی که از بحث ها این است که آیا تکرار تجربه ها به حکم کلی می انجام میانه. خیلی بحث فراوانی وجود داره. اصطلاحا چون برخورد میکنن دوستان، یک اصطلاح داریم تجربه گراها میگن تمام معرفت رو الان تو معرفت شناسی جدید تقسیم میکنن به معرفت پیشینی، یه اصطلاح داشته باشیم، معرفت پسینی.
اینو تجربه گراها تقسیم میکنن؟
نه، این تجربه حالا بر میگن فرق کدام چی؟ این تو معرفت شناسی جدید یعنی به تدریج مفهوم ایجاد شده، ما یک معرفت پیشینی داریم، یه معرفت پسینی داریم. معرفت پسینی چیه؟ معرفت حاصل از احساس، حاصل از تجربه است. معرفت پیشینی چیه؟ معرفت پیشات، پسا تجربه، پیشا تجربه. معرفتی است که قبل از تجربه، یعنی بدون با غمز عینه از تجربه ما چه این معرفت رو داریم. که اینو میگن پیشینی، اینو میگن پرایوری، میگن اپاسترالی،
پسینی و پیشینی.
این اصطلاح خیلی دیگه جا افتاده است اینجا، تو هر که تو معرفت شناسی وارد میشه این اصطلاح رو داره. تجربه گرایان معتقدن که همه معرفت های ما چی هست؟ پسینی یا پیشینی؟
پسینی.
یعنی ما هیچ، به تعبیر دیگری ما هیچ معرفت پیشفرض نداریم. پیشینی اصطلاح دیگه، پیشینی معرفته، پیشفرض یعنی من فرض میگیرم،
معرفت
واقعیت یعنی معرفت مطابق با واقع، معرفت واقع، معرفت. اما این معرفت پیشا پیش در ما قرار داره، پیشا پیش هم نه اینکه قبل از تجربه یه زمانی هست یادمون باشه لزومن، نه پیش از تجربه است، نیازمند به تجربه نیست. چی؟ خب این حالا هست یا اختلاف بین معرفت شناسی در اینجا رو مثلا اصل مدعا معلوم بشه. عقل‌گرایان چی میگن؟ میگن معرفت های ما دو تا منبع داره، یکی احساس و یکی عقل. معرفت های از طریق احساسمون پسینی هست، اما معرفت های عقلی ما چی هست؟ پیشینی هست. پس عقل گرایی، اگه گفتن عقل گرایی در این مفهوم یعنی چی در مقابل تجربه گرایی، نه عقل گرایی مقابل شعور گرایی، از دو تا اصطلاح پیدا کردیم، یه عقل گرایی مقابل شعور گرایی، یه عقل گرایی داری مقابل تجربه گرایی. عقل گرایی مقابل تجربه گرایی معناش اینه که ما دسته ای از آگاهی ها و معرفت های ما از طریق تجربه به دست نیومد، هرچند دسته دیگر قبول داریم تجربه. فارق بین عقل‌گرایی و تجربه گرایی یه چیز میشه که پاره از معرفت های ما معرفت های متصل و مرتبط با تجربه نیست. اگه کسی معتقد به چنین چیزی باشه توی این اصطلاح بهش میان عقل‌گرایی. حالا سوال در بین عقل‌گرایان اینه، پس با این تعریف عقل‌گرایان سنتی، اونایی که در دنیای یونان بودن، عقل‌گرایانی که در جهان اسلام هستن، فیلسوفان، حالا بعد میخوام بگم متکلمان، همه توی اصطلاح همه عقل‌گرا. به یه تعریف میخوام بگم محدثان ما عقل‌گران، متکلمان ما عقل‌گران، فیلسوفان ما عقل‌گران، اصولیان ما عقل‌گران. به تعبیری ما در سنت اسلامی گروهی که تجربه گرا به این معنا باشه نداریم، همه عقل‌گرا. حتی اهل حدیث اونام نمیگن همه معرفت‌های ما دائر مدار تجربه است. به اخباریان شیعه چه نسبتی دادن؟ نمیدونم دیدن دوستان یا نه، چون یه عبارتی ملامین از ترابری داد در فواید مدنیه، این به اشتباه برداشت کردن که این تجربه گراست و حتی گفتن مثلا تحت تاثیر فیلسوفان تجربه گرای غرب بوده، چون هم دوره است تقریبا با جریان تجربه گرای غرب، دوره تاریخش خیلی بله، چون اونجا بحثش این است که معرفت های ما، چون بحث در این است که آیا عقل اعتبار دارد یا حجیت داره، اونجا یه تعبیری داره که میگه عقل معرفت های خودش رو از حس میگیره، ما از طریق تجربه و احساس به دست میاریم معرفت ها رو. ولی یقینا مدعی چه مدعی نداره، چون بلا فاصله در فصل بعدش، فصل قبلش، هم عقل عملی رو پذیرفته، هم عقل نظری رو پذیرفته، اصلا بدیهیات عقلی رو سریع تو همین فواید مدنی میپذیره. یه عبارتی داره، حتی یه عبارت به مرحوم آی بروجردی نسبت دادن که ایشون یه بار در سر درس گفته بود ملا امین از سرآبادی همین مثلا حسگراها و تجربه گراهای جدتر تأثیر اونها بوده. حالا نمیدونم درست باشه این نسبت یا نه، ولی نه هیچ این برداشت درستی از عبارت ملا امین از سرآبادی نیست.
حالا در حوزه عقل گرایی سوالی که فرمودن، سوال اصلی اینه که این معرفت عقلی که شما میگید، دو تا سوال: چه نوع معرفت های ماست که عقلی هم که پیشا تجربه هستن؟ دوم، ما این معرفت های پیشا تجربه را از کجا میگیریم؟ از اینجا یک داستان مفصل تو تاریخ فکر را افتاده که تا امروز هم روش بسترش مناقشه میکنن. یعنی کنه داستان رو اینجوری میگن، اینا روایت میکنن که یا شما باید نشون بدید که این ادراک عقلیه چیست و از کجا میاد، این نتونستید نشون بدید کیست از کجا میاد، با تجربه گرا باشه. تجربه گرایان، برید باز من این رو عرض کنم، تا میگیم تجربه گرایان، تصور اولیه‌مون یه مشت انسان‌های بیدینه. اصلا اینطور نیست. بله، تجربه گرایان کسی مانند هیوم، بله، ملحد یا شکاکه. اما یه دهی کشیش مسیحی داریم، بارکلی از فیلسوفان تجربه گراست، اما خودش کشیش مسیحیه. یا جان لاک یک مؤمن مسیحیه. یعنی تجربه گرایی ملازم با الحاد و ماتریالیزم نیست. این دوستان داشته باشید، یک اصل معرفت شناسیه. کسی میتواند کاملا باورمند به دین باشد اما در حوزه معرفت قائل به چی باشه؟ تجربه گرا باشه. منافع ملازمه منطقی بین این دو تا وجود نداره. من در نظام معرفت هرچی من معرفت دارم از طریق تجربه به دست میارم، اما حالا در حوزه شناخت خدا ایمانگرا هستم، در حوزه شناخت خدا ارشد شهودگرا هستم.
از درمان
سوشن همینه؟ آخه بنده خدا نظری هرچی دارد میگه، آره هرچی میگه یه قدم بعدان نمیدونه اصلا چی بگیدم. بله، یعنی یه دوره ایمانگراییه، یه دور فیلسوف تحلیلیه، خیلی روشن نیست. اینا بیشتر روایتگره اقبال و آرا هم واقعا متفکر به این معنا که ساختار معرفتی منابعی داشته باشن من ندیدم داشته باشن. حالا دو تا جریان مهم در عقل گرایی وجود داره، فعلا این رو بگیم بعد بریم تو کلام
جدید.
چی؟ در همین جریان جدید که متصل به قدیم هم هست. یه جریان عقل گرایی است که در واقع ریشش در پاسخ به اون دو سوال، یه جریان عقل گرایی است که ریشش برمیگرده به ارسطو و در دوره معاصرم اینا معروفن به ارسطوییان، یا گاهی اوقات چون اونها ارسطو رو از طریق ابن رشد شناختن، میدونین در غرب ارسطو در قرون وسطا تقریبا به حاشیه رفت، یه جوری مورد سانسور و انزوا قرار گرفت، بعد در دوره جدید غرب آمد فلسفه یونان و ارسطو رو از طریق فیلسوفان مسلمان شناخت، اینا ارسطو و افلاطون اینا رو از طریق ابن رشد و ابن سینا اینا شناخت، اصلا آثار عربی رو ترجمه کردن به یونانی، بعد به زبانهای جدید لاتین، و از این است که اصلا تو غرب اینا معروفن به ابن رشدیان یا معروفن به ابن سینا یا اویسینائیزم، ابن رشدیان یا عرشبت که ابن سینائیان. این یعنی همون سنتی که در غرب بود، در یونان قدیم بود، از طریق اینها منتقل شد. این سنت در عقل گرایی مانند ارسطو فکر میکنه. ما هم، یعنی ما میگم، یعنی سنت فلسفی ما هم عقل گراییش به همین برمیگرده. اینا چی میگن؟ اینا میگن ما تصور عقلی، تصور پیشینی عقلی نداریم. اینو باز خیلی از حتی اساتید فلسفه و اینا درست توضیح نمیدن. این رو جریان عقل‌گرایی در تصویر ارسطوییش اعتقادش بر این است
که ما تصور عقلی نداریم. یعنی چی؟ یعنی همه تصورات ما تجربی هم. من احساس میکنم، انتظام میکنم، کلی میسازم. این عبارتی که از ارسطو نقش شده که چی؟ من فقط حسن، فقط علم. هر کسی که حسی رو از دست بده، علم رو از دست داده. خب این عبارت ظاهرش عبارت تجربه گرایانه، یعنی کسی خوب توضیحش نده این دقیقا نظریه چیه؟ تجربه گراییست. من فقط حسن، فقط علم. نه، ارسطویی رو کجا میگه؟ در تصورات عقلی میگه، نه در تصدیقات. میگه اگر شما احساسی از صورت‌های محسوس نداشته باشید، طبیعی است که صورت عقلی هم ندارید. من اگر تصور رنگ نداشته باشم، کلی رنگ رو ندارم، تصور دیگه نداشتم. چرا؟ چون از دیدگاه ما ارسطویی ها، هر چه ما مفهوم کلی عقلی داریم همه برگرفته از حس. این است که اگه او حس رو نداشت، کور رنگ ها، اصلا هیچ مفهومی از رنگ نداره. کسی یک کر مادرزاده هیچ مفهومی از صدا نداره، صوت نداره، هیچی نداره. اگر شما اینا رو هیچی نیابید، فرض بگیریم یه انسانی که هیچ گونه احساسی نداره، از عرض هیچ مفهومی، از عرض و جوهر هیچ مفهومی نداره، نمیفهم. تصور عقلی محض پیشینی نداریم، اما تصدیق عقلی داریم. یعنی وقتی که شما صورت‌های عقلی رو به عقل می‌دهید، صورت‌های عقلی رو از حس گرفتن. حالا وقتی به عقل میدم، عقل قدرت سنجش داره، تحلیل میکنه. پس کار عقل از دیدگاه ارسطویی، عقل‌گرایی ارسطویی که ما در فلسفه اسلام تو همون سنت کار میکنیم، این است که کار عقل، اون امتیاز عقل که بیرون از احساس و حس اتفاق میفته، مربوط به تحلیل عقلی است. مقایسه میکنیم، میگیم این نیست. من وجود از کجا گرفتم؟ از خارج. اگه من مصداق ندیده بودم، مفهوم وجود نداشتم، مفهوم عدم ساختم. حالا وقتی من وجود رو با عدم مقایسه میکنم، میگم این دو مفهوم قابل اجتماع نیست، قابل اتفاق نیست. وقتی دو مفهوم وجودی رو در نظر میگیرم، رنگ سبز و رنگ زرد رو، میگم این دوتا اجتماع ندارن اما ارتفاع دارن. این قدرت تحلیلی ذهنه. من برای تحلیل ذهن نیازمند به حس ندارم، میتونم چنین کاری بکنم. پس بنابراین حالا ارسطو اینجا شاید تا اینجا اگر بود تجربه گرا، حداقل بخشی از تجربه گراها میگن ما با شما موافقی، معرفی نداریم، تا اینجاش مشکلی نداره. ولی تجربه گرایی من گزاره نمیسازم، میسازم. جان لاکس توضیح میده در کتابش که سالهای سال، 50 سال به فارسی ترجمه شده، هم کتاب بارکلی در روزه معرفت شد، هم جان لاک، صریحا میگه ما قدرت مقایسه داریم، حکم میکنیم، اشکال نداره. اما میدونیم حکممون تابع این صورت. ارسطو یک قدم جلوتر میره، ظاهرش اینه که معتقد است که ما در حوزه عقلی خودمون یه درکی داریم که ظاهراً اون درکه دیگه فراتر از این مقایسه است. نمونش کجاست؟ نمونش در استنتاج. استنتاج دیگه فقط مقایسه نیست.
اینکه اگر صغرا و کبرا کنار هم بیاد با حد وسط مشترک من به نتیجه میرسم، این دیگه مربوط به حس نیست، صرفا مقایسه ساده صورت ها هم نیست. یعنی معتقد است نوعی معرفت، که البته معرفت به خارج مستقیم نیست از سرخ معرفت های تصوری، در ما وجود داره که اون معرفت کمک میکنه که ما از همین مفاهیم ساده‌ای رو که داریم انتظار میکنیم تولید جدید بکنیم. اینجا خیلی بحث شده که ارسطو میخواد چی بگه، حرف حسابش چیه، چون فقط هم این نیست، نمونه های دیگری ارسطو مثال میزنه و ما هم یه سنت های فلسفی هم ما بعد میگم بخشی از متکلمان همی کاری میکنن. خب این میمونه که این چیه؟ این شما اضافه ذهن است نسبت به خارج. خب این اشکال وجود داره، یعنی بحث وجود داره که به هر حال اون چه مسلم است در دستگاه ارسطوییان ما تصوره، مسلمش اینه، ما تصور مستقل عقلی نداریم. اما از دیدگاه عقل گرایان گروه دوم که شاید بزرگترین شخصیت اونها دکارت، عقل گرایان جدید قرن بیستم، کسای مانند دکارت مثل لایبنیتز، مثل مالبرانش، مثل ارشاد اسپینوزا، حالا به خصوص دکارت معتقد است که ما هم تصور عقلی داریم هم تصدیق عقلی داریم. یه سری از مفاهیم اون میگه فطری هم، اینجا که میرسه ما یه سری از مفاهیم فطری هم اصلا با ما زاده میشه و عقل به هیچ وجه مفهومو نمیتونه از عالم خارج بگیره. میگه از اون مفاهیم جوهر، از مفهوم جوهر در هیچ جای عالم، هیچ جای عالم محسوس نیست. من هر چی ببینم عرض میبینم، چجوری میشه مفهومی به نام جوهر در ذهن ما نقش بنده؟ این میگه به عنوان پیش داده است در ذهن بشر، مفهوم جوهر گذاشته شده. میگه مفهوم خدا، مفهوم خدا یا گاد یک تصور پیشا تجربه است. اینطوری نیست که ما گشتیم اینجا و اونجا پیدا کردیم بعد مفهوم خدا ها توجه داشته باشیم، نه استدلال بر وجود خدا. بعد ما استدلال میکنیم، این هم یه معنای از فطرته. این هم یه اصطلاحی از فطرت، الان تو غرب میان یه از اصطلاح فطرت اینه، نهایت فطرت بوده بسر مفاهیم. این اصطلاح عرض کردم، دکارت تو سنت عقل‌گرایی همون رشنالیزمه، ادامه ریزنه، که قرار است ما رو مفاهیم روی همین ذهن، اونطور بس مبانی کلام، معرفت کلام، اینا رو باید بحث کنیم. توی سنت من سر و کارم با مفهومه، تا مفهوم نداشته باشم معرفت حقیقی به دست نمیارم، قول ارسطو. خب ارسطو میگه من هر چه مفهوم دارم، مفهوم خدا رو هم از مصادیق حسی میگیرم. این شروع میکنم صورت حسی میگم، صورت خیالی یه بارش میگم، یا میگمش وهم، صورت وهمی رو میگم صورت عقلی. اما این میگه نه، میگه من نشان میدم که این مفاهیمی که من میگم فطریه، امکان برگرفتن این مفاهیم از مصادیق حسی وجود نداره. خب این هم یه نقطه. یه بحث پایانی هم داشته باشم، اینا رو میخوام به عنوان یه سری مفاهیم و تاریخچه‌ای در ذهن دوستان باشه که اگه بعداً خواستیم یه خورده بریم تو لایه‌های عمیق‌تر مبانی کلامی، اصطلاحات رو دوستان لااقل بدونن. ببینید در مقابل جریان تجربه گرایی که عقل گرایی که در قرن 17 هم، قرن 18 هم و قرن 19 هم به خصوص این دو جریان تو غرب یه میدان رو گرفته بودن. حالا میدانیم من بس یه اصطلاح رو بگم،
که جریان تجربه گرایی در امتدادش به صورت افراطی تبدیل شد به همین اثبات گرایی یا پوزیتیویسم، یه اصطلاح پوزیتیویسم یا اثبات گرایی از درون جریان تجربه گرایی در اومد که نوع افراطی تجربه گرایی بود که پایه‌گذار پوزیتیویسم یک شخصیتی است به نام آگوست کنت. اثبات گرایی پوزیتیو یعنی مثبت دیدن، اون نگاتیو دیگه، نگاتیو پوزیتیو. چرا اثبات گرایی؟ میگم ما باید این سراغ چیزهایی که امکان اثبات داره، میتوان بر وجود اونها دلیل و طریق و ابزار داشت. همین امور حسی، امور غیر حسی و غیر تجربی امور پوزیتیو نیستن، قابل تکیه نیستن، هم به اثباتی نیست. به این صورتی میسازم، اون صورت معلوم نیست واقعیتی داشته باشه. بله نه لزوما نمیره کنار، ولی اینا خب حالا عرض میکنم پوزیتیویست های افراطی بله یه جوری از دیگه دین و متافیزیک و بله، ولی لزوما اینطور نیست. مثلا میدونیم کسانی مانند پاستور که یک تجربه گرا در حوزه معرفتن، ولی بعدا بذارید بگم بحث بعدی میگه. خب در حوزه عقل گرایی راسیونالیسم یکی از دوباره امتداد جریان راسیونالیسم میدونیم که منتهی شد مکتبی به نام ایدئالیسم، مخصوصا ایدئالیسم آلمانی. در رأس اونها هگل دیگه، هگل، شیلینگ، فیخته، اینا فیلسوفان آلمانی هم که امتداد همون عقل‌گرایی هم. یه جریان هایی سعی کردن بین هر دو جمع کنن. حالا پس این دو جریان، حالا بیام در مقابل اینها، در مقابل اینها یه نهضت هایی به وجود آمد که معتقد بودن میشه بین تجربه گرایی و عقل گرایی، بین ایدئالیسم و نوعی پوزیتیویسم جمع کرد. مشهورترین شخصیتی که بین این دوتا جمع کرد، حالا من اسمش رو میذارم مکتبهای تلفیقی انتقاد بر اوپر، من با همین تعبیر تلفیقی جوری بگیم بهتره، یا جریان مکتب‌های تلفیقی در معرفت. مکتب‌های تلفیقی میخوان بگن تجربه گرایان از یک جهت مناسبند و عقل گرایان از یک جهت. خب میدانیم که تجربه گرایان موطنشون انگلستان بود، یعنی کشورهای در واقع بریتانیا، اسکاندیناوی. ایدئالیست ها، عقل گرایان، محطشون فرانسه بود و آلمان. همه از در جغرافیایی هم دو تا سنت علمی در مقابل هم بودن. به اینا میگفتیم مکتب های انگلو ساکسون، اونا میگیم مکتب های قاره‌ای. چی؟ جغرافی ها
اثر داشتن،
جغرافی ها یعنی فرهنگ. حالا خیلی بحث هم کردن که چرا یه اتفاق افتاده، حتی بعدها دیگه این قاطی شده دیگه، مثلا بعد از جنگ جهانی دوم و این مراودات، جنگ جهانی اول دوم مراودات دیگه اصلا به هم ریخته. ولی تا یه دوره تاریخی ظاهرا یه جور تفکیک جغرافیایی هم وجود داره. الان به اینا میگن فلسفه آنگلوساکسون، فلسفه های پوزیتیویستی هم، تحلیلی هم، فیلسوفان تحلیلی هم، تجربی هم، به اونا میگن فلسفه های قاره‌ای، کانتیننتال فلسفی. فیلم
ساکسون ها
چی؟ بله بله، یا بسیار چیان اون ساکسون ها هستند و سه تا نژادن که اینا با هم ترکیب میشن. آره همین، اونا هم همین گل هستن و نژاد گل و فلان، نه که اونا میشن نژاد آلمانی و نقش زیادی از فرانسه. خب خب این مکتبای تلفیقی اون چیزی که الان خیلی بهش ما کار داریم و درگیره خود کانته. کانت یه مکتب ایجاد کرد، بعد در ادامهش جریان‌های معروف هم به جریان نوکانتی، یعنی کسانی که اندیشه کانت رو گرفتند و این رو سعی کردند امتداد بدن. کانت چی کار کرد؟ کانت خودش آلمانی بود، اساساً عقل‌گرا بود. زمانی که آثار هیوم رو میخونه تعبیرش این است که میگه هیوم من از خواب جزمیت بیدار کرد. من فهمیدم ایدئالیسم به این شکلی که در آلمان و اینا مطرحه پاسخ نمیده. ما باید بین تجربه گرایی و عقل گرایی جمع کنیم. چجوری جمع کنیم؟ کانت اومد گفت تا کنون تصور بر این بوده که اون چیزی که ما از خارج میگیریم و انتظام میکنیم و توی ذهنمون میاریم یک مواجهه مستقیم است با عالم واقع. ارسطویی جو فکر میکرد دیگه، میگم من برخورد میکنم رنگ رو میگیرم، برخورد میگیرم میکنم عرض رو میفهمم، جوهر رو میفهمم، یه ادراک منه در مواجهه با خارج. درسته مفهوم میسازم اما مفهوم مطابق با عالم خارجه. خب تجربه گراها اینجا حالا هم مشکل اصلی به وجود آمد که تجربه گراها میگفتن ما تجربه میکنیم به دست میاریم، اگر بخوام تجربه کنیم پس هیچ معرفت ثابت عقلی نداریم. عقل گراها میگفتن که نمیشه که، ما اگر معرفتمون همه در دست احساس باشه یه چیزی از معرفت ثابت نخواهیم داشت. کانت گفت من مشکل شما رو حل میکنم، از یه طرف تجربه گرایی رو تایید میکنم، از یه طرف عقل گرایی رو تایید، از طرف تجربه گرایی میگم ما هرچه ادراک در عقل ما به وجود میاد محصول تجربه است. یه اصل تجربه
معرفت ابتدایی منظورش
هر معرفت، همه معرفت ها ریشه اساسی اونا این میگفتن دیگه، میگفتن ما هیچ معرفتی نداریم مگر که از تجربه بگیریم.
منتظر
از تجربه است. کانکوی حرف تجربه گرا خوبه، اما یه نکته رو تجربه گرا غفلت کردن و اون اینه که وقتی این معرفت میاد توی ذهن، این معرفت خالص که تو ذهن نمیاد. اینجوری نیست که در عالم خارج اعراض چیدن کنار هم دیگه، یه مکان داریم یه زمان داریم بعد یه علیت داریم، من اینا رو دارم میرم اونجا شکارش میکنم میفهممش، بلکه تمام این مقولاتی که شما مقولات عقلی میگید پیشا پیش در ذهن گذاشته شده. دکارت چی میگفت؟ ما یه مفهوم برام جوهر داریم، مفهوم برام خدا داریم، این با من زاده میشه. میگفت با من زاده میشه یعنی چی؟ مفهوم کجای ماست؟ میگفت ذهن ما یه شبکه داره، ذهن ما شبکه‌ایه، هرچه از خارج میاد از این شبکه عبورش میده بعد میفهمتش. نظیر این پنجره‌های قدیمی ها، سلولای خاکستری. حالا اون میگه سلول ما تو ذهنه، تو ذهن به معنای همون ذهن عقل‌گرایی. پس وقتی از خارج احساسی داخل ما نشه ما هیچ معرفتی نداریم. از این برم اگر در ذهن ما یک شبکه عقلی وجود نداشته باشه بازم چیزی نمیفهمیم. چرا ما الان زمان رو احساس میکنیم؟ چرا مکان رو احساس میکنیم؟ چرا میتونیم بین دو چیز مقایسه کنیم؟ چون ذهن ما به گونه ای ساخته شده که هرچی در خارج خام میاد این موجود خام احساسی میخوره به این شبکه دستبندی میشه،
پردازش میشه.
با پردازش ذهنه که من میفهمم. پس از این جهت من عقل‌گرا هستم. میگید من پیشا تجربه چیزی دارم، میگم من معرفتی ندارم پیشا تجربه، مانند تجربه گرایم، اما پیشا تجربه یک شبکه ای دارم که میتونه معرفت رو پردازش کنه. جمع کرد بین تجربه گرایی که هر معرفتی باید از خارج بیاد، این رو بهش میگن نومن. نومنها یعنی اون واقعیت‌های بیرونی. اون چی در ذهن من میاد قابل فهم میشه میگه فنومن. من به عنوان یک فاعل شناسایی همیشه فنومن رو دارم. این داشته باشه. بعد میخوام بگم که بحث تجربه گرایی خیلی مهمه تو این بحث تجربه های شهودی یا اینها، بر اساس این رأی کانت یه حرفایی داره زده میشه. خب نومن چیه؟ واقعیت خارجی. واقعیت خارجی در من انعکاس پیدا میکنه، بله، اما اون چیزی که برای من فهم میشه تا مادامی که نیاد پردازش نشه فهمیده نمیشه. من با فنومن ها به تعبیر اون میگو پدید، فنومن یعنی پدیدار، نمود. من یه بود دارم یه نمود دارم. بود رو من دسترسی ندارم، هرچند اگر بود نباشد من هیچ ادراکی هم ندارم. تا پردازشم نشه، تبدیل به پدیدار نشه، من نمیفهمم. پس من میام بین تجربه گرایی و عقل گرایی جمع میکنم بخشی از مدعیات این با بخشی، یعنی مهمترین مدعیات تجربه گرایی رو با مهمترین مدعیات عقل گرایی جمع میکنم. یه نهضت دیگه هم بگم اون دوستان، در واقع این بهش میگن ایدالیسم کانتی، یعنی اون ایدالیسم دوباره که تجربه گرایی واقع رئالیسم نیست، این رو ایدالیسم. یه جریان دیگری در غرب به وجود آمد که اونم به نوعی جز مکتب‌های تلفیقیه، به نام پدیدارشناسی یا همون فنومنولوژی. پدیدارشناسی، فنومنولوژی، این که خیلی تحت تاثیر همین فضای کانته، ولی با یه نگاه دیگری. یعنی مشکل کانت، مشکلش چی بود؟ گفتن شما داری یه ایدئالیسم درست کردی، یه ایدئالیسم که هیچ راه برای فرار نداره. چون کانت وقتی میگفت اینا این فنومن ها، به اینا بهش میگفت مقولات فاهمه هستن. میگفت هرچه شما بعد مقولات فاهمه رو هر شبت که 12 تو میدونست، زمان، مکان، جوهر، عرض، علیت، اینا همه مقولات فاهمه، اینا تو ذهن ما تولید میشن، چون ساخت ذهن ما برای احساسه. ما اصلا چیز بدون زمان و مکان نمیتونیم بفهمیم، ولی زمان و مکان واقعیت نداره. جریان پدیدارشناسی در واقع میخواست کانت رو تصحیح کنه، بگه قبول داریم که ما چیزی به نام پدیدار داریم، اما پدیدار تو ذهن نیست، پدیدارها توی خارج هم. عقل ما هم که درک میکنه، نه که بافت ذهنشو درک میکنه. تفاوت بین تجربه به معنای محض و ادراک عقلی در چیه؟ میگفت جهان بیرون یک سری پدیدار، موقعی من دارم احساس میکنم همه چیزو با هم دارم میبینم، همه چیز با هم. حالا مردم عادی که روی کلیات و عناوین ها نمی اندیشن، این کسی بفرض کنید به صرافت طب هر چیزی میبینه در ترکیب با همه چیز میبینه. خب یه آدم متفکر چیکار میکنه از دیدگاه من؟ دیدارم خیلی ساده بحثه پدیدارشناسی، این کتاب هوسل پایگزار این ادموند هوسل یه کتابی داره تحت عنوان همین پدیدارشناسی، ترجمه هم شده، ترجمه‌اش هم خوبه به زبان فارسی. دوستان اگه بخوام بعضی از بحث ها ببینن، تاریخ فلسفه کاپلسون یا تاریخ فلسفه امیل بریه، اینا رو بحثاش هست میتونن مورد. خیلی من فقط میخوام ذهنیت بدم برای دوستان که فضای بحث مبانی معرفتی ما تو کلام چه دنیای درگیری داره. باید هم به گذشته خودش نگاه کنه، هم به وضعیت موجود نگاه کنه. از ما میپرسن در این دنیای شلوغ شما کجای این داستان هستید؟ معرفت دینی رو چگونه معرفی؟ من بدون این مواجهه با اینها نمیتونم با تعیین تکلیف کنم. ببینم چه باید بکنم. خب خیلی ساده بخوام بگم، حسین معتقد بود پدیدارها تو خود واقعیت بیرونی هم. اما برای که شما ادراکش کنید با احساس نمیتونید ادراکش کنید. احساس
حیات مخلوط با هم ترکیبی رو میفهمه. من وقتی میخوام زمان بفهمم، انسان بفهمم، خب من وقتی نگاه میکنم مثلا حسن رو میبینم، اصلا کاری به انسان ندارم، کاری به حیوان ندارم، کاری به عقلش ندارم. من زمانی که با عقل نظر میکنم به این امر، با حس تمام این پیکره و ارتباطات میبینم، اصلا انسان نمیبینم. اما وقتی میخوام معرفت عقلی پیدا کنم، عقل من پدیدار شناسه. پدیدار یعنی چی؟ یعنی واقعیتی که بریده از دیگری ملاحظه میشه. من نظر میکنم، زمان رو میبینم، به تعبیر اون میگه تعلیق میکنیم، سستین میکنیم. ما همین الان من نگاه به این حسن که نگاه میکنم، یا به انداز کم میشه نگاه میکنم، اصلا کار ندارم رنگش چیه، کار ندارم پسر کیه، اصلا مرد یا زنه. ما وقتی نظر عقلی به نظره عقلی به جهان خارج پیدا میکنیم، نگاه پدیدار شناسی این است که عقل میتونه بقیه موارد رو به قول او تعلیق کنه، بزنه، میگه بذارش توی پرانتز، بذارش توی کروشه. من میتونم الان وقتی دارم نگاه به زید میکنم، به حسم این پیکره و خصوصیات دارم میبینم، اما به عقلم، عقل پدیدار شناسی وقتی نظر میکنم، فقط قدشو دارم میبینم. عجب آدمی، 2 متر قد. بچه ها از من پرسید این زن بود یا مرد بود، نفهم، سفید بود یا سیاه بود، نفهم، این قدش ها. یعنی شما تعلیق میکنید یه چیز رو، وقتی میتونید بذارید تو پرانتز، اون میشه پدیدار. پدیدارها قابل مطالعه میشه. این دوتا مکتب تلفیقی. یه سری مکتبهایی داره بهشون میگن مکتبهای شورشی. یعنی جریان‌هایی در خود قلب، چون بعضی از عزیزان هم این برسه فکر کنی حرفا حالا تو خود قلب همچین مسلم و قطعی و نه، در خود قلب، در زمان ظهور خود این مکاتب عقل‌گرای تجربه که خودشون با هم دیگه اختلاف دارن، یه جریان‌های سومی به وجود آمده. مکتب‌های شورشی گفتن نه تجربه گرای نه عقل‌گرای، بری سراغ کارت. تلفیق هم نه، هم مکتب معرفتی جدید داریم، ما میخوایم مکتب تجربی جدید ارائه کنیم. همزمان با ایناست، بله، در امتداد ایناست، بله. جریان های هستن که دیگه اصلا تجربه گرایی و عقل گرایی به این معنا قبول نداره، یه جریان های سومی درست میکنه. قبول ندارن ها، اصلا یه جایی از اونا جدا میشه. یعنی به تعبیری معتقدن اونا یه پیشفرض‌هایی دارن، یه پایه‌هایی توی نظام معرفت گذاشتن، او پایه غلطه. این که شما الان رسید سر این دوراهی و نمتونید انتخاب کنید، مشکل این است که سر کوچه آدرس رو درست نگرفتید. اصلا معرفت هیچ کدوم از اینا که شما میگید نیست. اصلا معرفت مال یه دنیای دیگریست. اگر از اون طریق شما عبور کنید و جلو بیاید، دوچار این دوگانه تجربه گرایی و عقل گرایی نمیشید. یکی از مهمترین اونها که برای دوستان تو رشته عرفان و تصور مهمه، جریان رومانتیسیزمه. حالا در این مورد هم کتاب‌های خیلی درآمدی در ایران ترجمه شده، هم کتاب‌های مختلف، مقالات. رومانتیسیزم یه مکتب خیلی بزرگه، مکتب ادبی هست، مکتب هنری هست، مکتب اخلاقی توش درست کردن. اون چه الان برای ما تو اینجا مهمه، اون مکتب معرفت شناختیشه. این بخش ما میخوایم بحث کنیم. جریان رومانتیسیسم که از قرن 18 یا بگم از قرن اوایل قرن 19 مطرح شد، مبنای بحثش اینه که اساساً مقسم تقسیم عقل‌گرایی و تجربه گرایی یه معرفتی است که اصلا معرفت نیست. به تعبیر اونها یه صناعته، یه ریاضیاته. شما یه عقل‌گراها و تجربه‌گراها بر سر معرفت حقیقی انسان سخن نمیگید.
بشر در ذهن خودش، حالا من دیگه دارم خیلی ساده و سریع میگم، بشر در ذهن خودش یک صناعتی درست کرده به نام صناعت معرفت، مفهومی درست کرده، تصوری درست کرده، تصدیقی درست کرده، بی انبان ما باید تفاهم بکنیم، ما باید با منطق جلو بریم. اصلا معرفت حقیقی انسان از صفر نیست، هیچ کدام از اینا ما معرفت نمیده. معرفت یک تجربه واقعی است، یک تجربه عاطفی است، این عاطفه به این معنای حقیقی، یک ارتباط واقعی من با موضوع شناسایی است که به من معرفت میده. و اینا خیلی بحثای خیلی مفصل دارن، اینا یه مفهومی رو متولد کردن در تاریخ معرفت شناسی به نام این بخش رومانتیسیزم دینی مذهبیش دارن میگن در شاخه الهیاتی فلسفی به نام تجربه دینی. مثلا این واژه تجربه دینی که امروز الان ما در کلام جدید و اینها اینقدر داشت کار میکنیم، تولیدش مال رومانتیسیزمه و شخصیت بزرگ این جریان به نام شلایر ماخر در قرن 19 یک کتابی نوشت، شاتود سال 1800 و اینا نوشت که ترجمه شده به فارسی، آن ریلیجن انگلیسیشه، تو فارسی ترجمه شده درباره دین.
دو
خود خانده
الان
طرف دارم
تو بحث مثلا رسانه و
بحث
چیز داره هنری؟
بله بله، مثلا یه مکتب رومانتیسیست تو ادبیات، تو معماری، اینا یه شاخه‌هایی دارن. پایه اصلش هم اینه که احساس نه به معنای حس تجربی، احساس به معنای اون ارتباط عاطفی
دلی
که برمیگرده به یک نوع یه ساحتی از وجود انسان که ساحت ذهن نیست. رومانتیسیز در واقع شورش علیه ذهن شوره. میگه اصلا مقسم تجربه گرایی عقل گرایی این است که معرفت رو توی ذهن، تو مایند جستجو میکنه. اصلا تقسیم ریزن و اینها تجربه مال ذهنه، واقعیت که اینجوری نیست. بله ما حتما تجربه میخوایم، این تجربه برای اداره امور عالم، من حتما ریاضیات میخوام، تو میگی باید عقل محاسباتی، میگه عقل محاسباتی که معرفت نیست،
سنته.
عقل محاسباتی توش سنت در میاد، میخوای محاسبه کنی، خونه بسازی، برو سراغ ریزه. تجربه میخوای بکنی، میخوای بری یه کاری به یه طب و پزشکی برس، این که معرفت انسانی نیست. معرفت انسانی مربوط به نوعی تجربه قلبی انسان است. که این تو ادبیات، تو شعر، شلایر ماخر خب میدونیم یک فیلسوف بزرگ مسیحی بود، نظریه پردازیش دیدم آغاز در کتاب درباره دین با اینم شروع کرد. این کتاب رو حتما دوستان با تورق کنن، دوستان که حوزه عرفان و بحثای الان معنویت گرایی و اسپریشوالیسم جدید و اینا، چون این یک جریانی در غرب را انداخت که میدونیم تقریبا 100 سال بعد از شلایر ماخر یه شخصیتی به نام ویلیام جیمز انگلیسی بود، آلمانی بود، شلایر ماخر، ویلیام جیمز تقریبا سال 1900 یه کتابی نوشت که اونم الان ترجمه شده، اون زمان ما اینا می‌خوریم، این شده ترجمه نشده بود، تو انگلیسی رو زحمت می آوردی. ویلیام جیمز اون موقع که ما نگاه می‌کردیم هم کتاب دین و روان یه تکه شاد یک سال 20م اون، یک 30م اون با ترجمه بسیار مغلوب عوامانه ترجمه شده. این کتاب انگلیسیش تقریبا حدود 300 صفحه است، 400 صفحه. یک کتاب بسیار مهم ارائه داد که در نشر نظریه تجربه دینی ویلیام جیمز در واقع کار اصلی رو انجام داد، تحت عنوان تنوع تجربه های دینی. میگم این دو تا کتاب رو دوستان حتما تبرک برای فهرستشون که ببینن فضای رومانتیسیزم. بخاطر شما میدونید این بحث تجربه دینی امروز در حوزه مطالعات غربی، تجربه دینی، تجربه عرفانی، یعنی میستیکال اکسپریانس یا ریلیجیس اکسپریانس،
این فراوان داره روش مطالعه میشه به شکل‌های مختلف. ما معمولاً توی حوزه مطالعات عرفانی در نظر نمی‌گیریم، حتما باید. بعد اینجا یک نکات بسیار مهمی است که توی این بحث حال بعداً عرض می‌کنم در منبع شهود، خیلی مهمه. این جریان رومانتیسیسم بود که منجر شد الان شما انقدر این بحث تجربه دینی در حوزه مطالعات ادیان و الهیات کلام جدید مهم شده که میدونید اصلا میگن براهین تجربه دینی، اصلا تجربه دینی تبدیل به برهانش هم کردن، یعنی تبدیلش به یک استدلال عقل‌گرایانه کردن. بله فعلا کتاب‌های فلسفه دین ببینید یکی از محوراش برهانه یا برهانهای تجربه دینی. نهضت دوم شورشی جریان اگزیستانسیالیسم یا الان ترجمه میکنیم فلسفه وجودی، اگزیستنس یعنی وجود، فلسفه وجودی. دو تا شخصیت مهم داره، من فقط عنوان اینها رو میگم. یکی کیرکگور، البته میدونیم اگزیستانسیالیست ها دو دسته هستن، اگزیستانسیالیست های ایمانی و الهادی. یه گروهشون مؤمنانه این فلسفه ورزی رو میکنن، یه گروه هم الهادی هم. اما هر دو تقریبا در یک فضا با شورش علیه تجربه گرایی و عقل گرایی یه بنای جدید میگذارن. یکی کیرکگارده که فیلسوف دانمارکیه و یکی هم هایدگر، مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی که متهم کردن که با عشق هیتلر دست و دست هم کرده نظریه نازیست رو این بنیاد گذاشت رو خیلی داستان هایی برای ساختن. خیلی از همین حوزویان ما که امروز نقد عشق قهر میکنن در ایران این آقای دکتر فردید مهمترین شخصیت بود. آقایی رو تو ایران خیلی اونم به ندرستی و دقت تربیت شد. خیلی از این انقلابی های گاهی اوقات تند مقابل غرب نقده هاشون ریشش توی هایدگره، یعنی تو شورش هایدگره. حالا با یه تعابیر هر کسی برای خودش
فردید
نشده. بله اولین کسی که در ایران هایدگر رو معرفی کرد در واقع دکتر فردید. فردید تو دهه 40 دیگه، اوجش دهه 40، دهه 30 را دانشگاه تهران و اینا بودن. تو دهه 40 دیگه خب روش کرد، اصلا جلال آل احمدی اینها شاگردان فردیدن. اصلا کلن نقد غرب در ایران پایه اولی و اساسی فردیده، جلال آل احمدی. بله اینا اصلا اصل حرفش یه تفسیر خاصیست از هایدگر. از کجا اگزیستانسیالیسم از تجربه گرایی و عقل گرایی جدا میشه؟ از این اصل که اگزیستانسیالیسم میگه جریان‌های معرفتی تجربه گرایی و عقل گرایی که میگه ریشش در ارسطو بود، بعد میگه در سقراط بود، یه اصل اساس همه اینا، ما هم همین رو گفتیم دیگه، گفتیم ریشه تجربه گرایی و عقل گرایی یه جوری برمیگرده به اون نگاه. این تو اینجا درست میگه، میگه ریشه سقراط، ریشه ارسطو. چه اتفاقی افتاد در اینجا که ما دوچاری این بنبست تجربه گرایی و عقل گرایی شدیم؟ و اون این بود که معرفت به جایی که به وجود تعلق بگیره، وجود چیه؟ همین اگزیستنس. به جایی که به وجود تعلق بگیره به موجود تعلق گرفت. بینید میگه ما دو چیز داریم، یه وجود داریم یه موجود. موجود چیه؟ یه حقیقت تعین یافته بله در عالم، در کل عالم هستی. چی؟
در مقابلش وجود طبیعتاً مفهوم در ذهن
هست. نه اصلا الان کار مفهوم نداره،
میگه جهان بیرون جهان وجودات هست و جهان موجودات. جهان موجود چیه؟ جهان بدون اختیار. الان شما درخت، مثلا فرض کنید درخت نخل 10,000 سال پیش همین جوری بوده، همین جوری رشد می‌کرد، ایکلش هم بدن الان همینطور. یه حیوان، این حیوانه هیچ تغییر ارادی نمی‌کنه. جهان موجود جهان بسته است، جهان تعین هاست. جهان وجود جهان ارادی است، جهان بازه. مثلا اگزیستانسیالیست ها همه حرفشون بر محور انسان آزاد دارای اختیاره. پس ببین رومانتیسیزم پایه معرفت روش رو احساس، احساس معنای عاطفه، شورمندی. اگزیستانسیالیست پایه اصلیش میاد رو اراده و اختیار. میگه چیزی که غرب فراموش کرد در فلسفه و در معرفت این است که یه موجودی به نام انسان وجود داره که اساسش اختیاره. اختیار یعنی به هم زدن، یعنی ساختن. اگزیستنس آرامش نداره، تعین نداره. شو انسان امروز رو با انسان 20 سال پیش مقایسه کنید، سبک زندگیش عوض میکنه، ابزاراش تغییر میده، نهادهای اجتماعش به هم میریزه. معرفتی که از اگزیستنس یا وجود سرچشمه نگیره اون معرفت نیست. میگه مشکل تاریخ فلسفه این است که معرفت رو در موجود خلاصه کردند، انسان رو هم به موجودی از موجودات تفسیر کردند، برای اساس معرفت رو هم بردن توی مقام ذهن و امثال اینا. حالان که حقیقت انسان وجود باز، وجود در حال اختیار و آزادی و شدن، و این معرفت است، معرفت در ساحت وجود است که معرفت حقیقی انسانه. انسان که خودش رو بر اساس موجود میشناسه، یعنی اساس خودش رو نادیده میگه. یه جریان سومی هم که دیگه فعلا ازش یاد نکنیم، جریان پست مدرنیزمه که به نوعی مولود همه این مکتب‌های شورشی هست. یعنی جریان‌های شورشی در غرب منتهی شد به جریان یا مکتبی که امروز تحت عنوان پست مدرنیسم یا ما بعد تجدد ازش یاد میکنیم. پست مدرنیسم به مجموعه تحولات معرفتی و غیر معرفتی میگن که از حدود اوائل قرن بیستم در غرب اتفاق افتاد. پست مدرنیسم به همه اصول، حالا همه که میگم یه خود میخوام توش اقرار کنم، به همه اصول مسلم دستگاه معرفتی غرب پشت بازه. یعنی گفت اساسی که در دوره مدرن برای عقلانیت، برای تجربه، پایه‌های پوزیتیویسم، اینا هیچ کدام قابلیت اتکای معرفت شناسی نیستن. جنگ بزرگ پست مدرنیسم با عقل مدرن بیستن، درگیریش با عقل مدرن. میگه نقطه اساسی ما، حالا پست مدرنیسم برخلاف اونها همینطورن، اینا هر کدوم توش گرایشایی هست، اما در پست مدرنیسم دیگه هنوز گرایش ها خیلی متنوع‌تره، ولی نقطه های مشترک دارن. اینا به علم به معنایی که در غرب وجود داشت پشت پا میکنن، به عقل در مفهومی که ما در غرب داریم و داشتیم پشت پا میکنن، به نظم به مفهومی که در کاملا شورشی هم در نظم رو که اساس هر شبه نظریه مدرن بود اینا به هم میزنن. اصل پیشرفت، یعنی هیچ گونه فرایند توأم با پیشرفت تو مکتب‌های پست مدرنی قابل قبول نیست. همینه عقل مدرن، یعنی اساس این باز اندیشی دوره مدرن رو این فلسفه زیر سوال می‌بره.
مدرن
دیگه رومانتیسم اینا همه، نه رومانتیسم قبلی ها مهتمین ها نسبت مقابل تجربه گرایی و مقابل ایدئالیسم و همین پوزیتیویسم و اینا هستن. این حالا دیگه خلاصه در یک ساعت و نیم ما یه فلسفه غرب برای دوستان گفتیم. یک از اساتید ورشته فلسفه من شود که میگفت هایی به من بگید فلسفه از استاد فلسفه به من بگید 10 سال فلسفه غرب بگو میگم به اون 1 سال میگم به اون 1 ساعتم میگم. ما تاریخ معرفت شناسی غرب رو توی 1 ساعت و نیم خدمت دوستان رو عرض کردیم.
این من این تسک بهش کار دارم ها، قصه نمیخواستیم بگیم.
من میخوام بگم امروز دانش کلام بدون توجه به این تاریخ، به این تحولات، به این مکاتب، به این درگیری ها نمیتونه با این فضای دنیای جدید. بعد به دعوامان اوبر آب نیست، این دعوامان همین دانشگاه خودمونه. چی؟ ما الان نه اون بعد میگه بعد سنت های اسلامی میام سراغ کلام. حالا میخوام میگم کلام بحث بعدیم در گذشته عرض شود که چه بوده، چه دستگاه مرد الان تو چه وضعیتی ما هست. یعنی ما الان اگه بخوایم از مبانی معرفتی کلام صحبت بکنیم این نمیتونیم بریم کلام دوران سید مرتضی یا علامه هلی رو بحث کنیم. برو باید بگیم امروز از یک متکلم به محضی که شما وارد صحنه گفتگو میشید این مسئله ها در مواجهه شماست، باید در مقابل اینها حداقل حرف روشن بزنید. حالا اونا رو نمیخواید نقد کنید، پاسخی ندارید، بله بشناسید، ما حرف روشن بزنیم. بیا مبنای معرفت شناسی ما عبارت است از این اصول،
یه جوری بگیم که
اونا بفهمن، هم بفهمن هم قانع بشن. ببینید باید با یه زبانی صحبت کنیم که مخاطب امروز در حوزه معرفت شناسی که آلوده به همه این هاست بفهمه که ما چی داریم میگیم. نمیتونیم آیه و روایت فقط بخونیم و در امتدادش بتونه این شبهات و ایده ها و مکتب ها رو تو ذهن خودش تحلیل کنه. یعنی دیگه آیه حرفی که اسلام داره تشیع در این زمینه داره میگه، یه حرفی که شما داری میگه در مقابل اون چیزی که فرض کنید اون مکتب داره میگه یا اون تحقیقات علمی داره میگه، این پاسخ خوبه. انشاءالله من یادم باشه هر شبت که جلسه آینده یک نگاهی میکنم به سنت های معرفت شناختی در یعنی معرفتی در اسلام، بعدش اون فهرست معرفت شناسیمونو مرور میکنم. الحمدلله.